مبادین سات په افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه په دری شبه واوري. خلاص جاوید فیضی،
تشکر. امید زهیرمل، خیلی ممنون از خودت. شنونده های عزیز، ساعت 7:30 صبح هست. اینجا رادیو آزادی است. سلام، با مجله خبری امروز با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد فردا دوشنبه درباره افغانستان بحث کند. بخش رسانه های ملل متحد گفته است که این نشست پشت دروازه های بسته برگزار خواهد شد. گفته می شود که در این نشست وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان به بحث گرفته خواهد شد. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد، بر رسانه ها گفته است که مارتین گریفتیس، هماهنگ کننده این سازمان، گزارش خود را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان ارائه خواهد کرد. نشست شورای امنیت برای بحث درباره وضعیت بشری افغانستان در حال برگزار می شود که جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان به بسیاری مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در این کشور افزوده است. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید که با نزدیک به 27,000 زیان دیده سیلاب در افغانستان کمک کرده است. این نهاد در توییت روز شنبه گفت که این کمک در جریان ماه جاری میلادی در 12 ولایت صورت گرفته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. سیلاب ها به تازگی در چندین ولایت افغانستان سرازیر شده که در کنار تلفات جانی، خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته است. افغانستان در اولین بازیش در جام آسیا سریلانکا را شکست داد. این بازی حوالی ساعت 6:30 شام دیروز در ورزشگاه کرکت دوبای آغاز شد. نخست سریلانکا به بیتینگ آغاز کرد و 106 دوش به افغانستان هدف تعیین کرد. تیم افغانستان این هدف را در آور 11 تکمیل کرد و با تفاوت 8 ویکت برنده شد. بازی دیگر افغانستان پس فردا سه‌شنبه در برابر بنگلادش است. این بازی مهم دیگر این جام شام امروز میان پاکستان و هند برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش ها تمام تکت های این بازی فروخته شده است. مقامات اوکراین توزیع تابلت های آیودین را برای باشندگان مناطق نزدیک نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا آغاز کردند تا در برابر مسمومیت با تشوشات هسته‌ای احتمالی درمان باشند. روسیه و اوکراین یکدیگر را به گلوله‌باری بر این نیروگاه هسته‌ای متهم کردند. کارشناسان نگرانی خود را در مورد سیستم‌های سردکننده وکتورهای هسته‌ای این نیروگاه پس از خاموش شدن موقت تاسیسات روز پنجشنبه ابراز کردند. خرابی سیستم سردکننده می‌تواند باعث ضعف شدن این نیروگاه هسته‌ای شود. و حکومت قزاقستان دیروز شنبه اعلام کرد که تمام صادرات اسلحه را برای یک سال به حالت تعلیق درآورده است. درباره دلیل این تصمیم چیزی گفتن نشده. قاسم جومارت توقایوف، رئیس جمهور قزاقستان، اخیراً ابراز نگرانی کرده است که سلاح‌های قزاقستان ممکن با درگیری‌های نظامی منطقه‌ای در پی جنگ جاری روسیه علیه اوکراین را پیدا کند. رهبری این جمهوری شوروی سابق که روابط اقتصادی نزدیک با روسیه دارد نگران است که جاه‌طلبی های ژئوپلیتیکی مسکو ممکن است فراتر از اوکراین گسترش یابد. بدین لحاظ تلاش می کند که بین روسیه، اوکراین، ترکیه و چین تعادل ایجاد کند. از زمانی که روسیه تهاجم تمام عیار خود را علیه اوکراین در اواخر ماه فوریه آغاز کرد، قزاقستان از ابراز حمایت از مسکو یا کیف خودداری کرده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. مقام‌های طالبان می‌گویند که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. یک باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار می‌گوید:
دلتلان دی خیمه وی دا کوچانو خدای وری دی بسن پدیسین که داغا
در اینجا خیمه کوچی ها بود و حالا همه آن را آب برده است.
یک قاضی امریکایی میگوید قربانیان 11 سپتامبر حق ندارند دارایی های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورها و نهادهای اسلامی میخواهد که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. یکی از دختران که از مکتب باز مانده است بر رادیو آزادی گفت:
اسلام و بهانه گشتن و ضد اسلام هیچ وقت نامده که آموختن این فقط برای مرد فرض است، نخیر بر زن و مرد فرض است.
شمار تلفات سیلاب ها در پاکستان نزدیک به 1000 تن رسیده است. پیام های شما را نیز داریم.
10 نفر نانوار خانه هستیم. پدر اولادام بیکار است، اولادام خورده است، همه گی در خانه است. من ایران ماندم، در کجا برم؟ نان خوردن ندارم. ما این گونه تذیره نداریم که از بازار کیلو گاز بخریم.
با رادیو آزادی باشیم.
تمام مردم افغانستان توضیح کردم.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 6 سنبله 1401 خورشیدی که برابر است به 28 اگست 2022 میلادی. مقام‌های طالبان میگویند که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. حدود 10 ولایت افغانستان به تازگی گواه سرازیر شدن سیلاب‌ها بوده است. در این حال شماری از سیلاب زدگان میگویند که در انتظار کمکند. بیشتر در این گزارش.
جاری شدن سیلاب‌ها در شرق افغانستان زندگی از صدها نفر را با تهدید روبرو کرده است. مقام‌های طالبان می‌گویند که نیروهای پیاده و هوایی آنها در شرق کشور سرگرم نجات کسانی‌اند که در سیلاب گیر ماندند. ویدیوهای افراد گیر مانده در سیلاب‌ها در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. در یک ویدیو دیده می‌شود که شماری از افراد به سوی هلیکوپتر طالبان می‌شتابند تا به جای مسئول منتقل شوند. وزارت دفاع طالبان در توییتر نوشته است که صدها نفر در ننگرهار و لغمان نجات داده شدند. ارقام احتمالی تلفات و زخمیان ناشی از جاری شدن سیلاب‌های دو روز گذشته در این دو ولایت هنوز ارائه نشده است، اما مردم عام نگرانند و میگویند شمار زیاد افراد را شاید سیل برده باشد. در همین حال گزارش شده است که روستاهای کنار دریا را آب گرفته. در یکی از ویدیوهای منتشر شده یک باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار میگوید خیمه های کوچی ها زیر آب شده و ممکن تلفات به همراه داشته باشد.
دلتلان دی خیمه وی د کوچانو دای وری دی اوسم په دې سین کې دغه
در اینجا خیمه کوچیا بود و حالا همه آن را آب برده است. حالا هم در این دریا سیل جاری هست. اینجا قریه احمدزه ولسوالی کامه است. تقریبا نیمی از این قریه را آب برده است. هنوز هم شدت آب زیاد هست و لحظه به لحظه زیاد می شود.
از سوی دیگر محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان در پیام برسانه ها درباره سیلاب ها در ننگرهار و لغمان چنین می گوید:
کوم سیلابونه لغمان و ننگرهار ولایتونو کې راغلی و
با استفاده از هلیکوپترهای وزارت دفاع ما توانستیم 320 تن از هموطنان خود را که در سیلابهای لغمان و ننگرهار گیر مانده بودند نجات بدهیم و به مناطق امن انتقال بدهیم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث کوشش می کند که به تمامی مردم آسیب دیده در سیلابها رسیدگی صورت بگیرد.
آقای حقانی گفت که سیلاب‌ها در میدان وردگ و پنجشیر هم سرازیر شده و خسارات مالی به مردم وارد کرده است. او اما افزود که گزارش‌هایی را در مورد تلفات افراد هنوز دریافت نکردند. برخی منابع به رادیو آزادی گفتند که دست کم 8 نفر روز جمعه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولایت نورستان جان باختند. بر اساس ارقام حکومت طالبان، سیلاب‌ها طی یک ماه گذشته در ولایت‌های مختلف افغانستان جان حداقل 182 نفر را گرفته و بیش از 250 تن دیگر را زخمی کرده است. اضافه 3000 خانه رهایشی نیز ویران شده و هزاران جریب زمین زراعتی زیر آب شده است.
شنیدید که مقام‌های طالبان می‌گویند که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 نفر در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. یک قاضی امریکایی میگوید قربانیان 11 سپتامبر حق ندارند دارایی های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. این قاضی گفته در مورد دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان تنها رئیس جمهور امریکا تصمیم گرفته میتواند و سفارش کرده که این دارایی ها به قربانیان 11 سپتامبر داده نشود. این در حال است که 6 روز پیش محکمه نیویورک هم این درخواست را رد کرده بود که این دارایی های منجمد شده به قربانیان 11 سپتامبر داده شود. مسئولان بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان از این تصمیم قاضی امریکایی استقبال کردند و از امریکا میخواهند که این دارایی های افغانان را آزاد کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بعد از آنکه خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر در نامه‌ای به رئیس جمهور آمریکا نوشتند که دارایی‌های منجمد شده افغانستان را به جای آنان به افغانان بدهد، یک قاضی آمریکایی گفته قربانیان حادثه یاد شده حقدار این دارایی‌ها نیستند و باید دوباره به افغانان برگردانده شود. خبرگزاری رویترز به نقل از سارا نیتپرن، قاضی القضات منهاتن آمریکا، نوشته که گفته است به قربانیان حادثه 11 سپتامبر این اجازه داده نمی‌شود که میلیاردها دلار دارایی‌های مربوط به بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. نیتپرن گفته که بر اساس قانون صلاحیت دادن این دارایی‌ها به قربانیان 11 سپتامبر را محکمه نه بلکه فقط رئیس جمهور دارد. خانم نیتپرن گفته قربانیان طالبان یعنی مردم عام افغانستان سالهای سال به خاطر عدالت، حساب دادن و جبران مبارزه می‌کنند. آنان حقدار هستند. مسئولان بانک مرکزی افغانستان زیر حاکمیت طالبان هم از این گفته‌های قاضی آمریکایی استقبال کردند و می‌گویند که این دارایی‌ها هر چه زودتر به افغانان داده شود. صابر مومند سخنگوی این بانک به رادیو آزادی گفت
د افغانستان د ولس د کنګل شو او شتمنۍ او د ازادۍ دو په تړاو چې هر ګام پورته کیږي د افغانستان بانک
دارایی های منجمد شده مردم افغانستان هر ګامی که برداشته می شود بانک مرکزی استقبال می کند. در مورد این اظهارات قاضی امریکایی که گفته این دارایی ها حق قربانیان 11 سپتامبر نیست استقبال می کنیم.
دې پیسو مستحق ندی هر کله کوي.
آمریکا 7 میلیارد دلار دارایی‌های بانک افغانستان را پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان منجمد کرد. در ماه فوریه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در یک فرمان اجرایی 3.5 میلیارد این پول را به نفع افغانان اختصاص داد و در مورد باقی مانده آن گفت که به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر داده شود. اما در نامه‌ای که 80 خانواده قربانیان حادثه 11 سپتامبر به تاریخ 26 ماه اسد به رئیس جمهور آمریکا فرستادند، از او خواسته شده که این سرمایه منجمد شده را به افغانان بسپارد. در این نامه که شماری از رسانه‌های آمریکایی نشر کردند آمده پرداخت پول از این 7 میلیارد دلار به هر نامی برای خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از نگاه قانونی مشکوک و از نگاه اخلاقی نادرست است. 6 روز پیش نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل هم در حساب توییتری خود از تصمیم محکمه نیویورک ابراز خرسندی کرد که درخواست پرداخت نیمی از دارایی‌های منجمد شده افغانستان به قربانیان 11 سپتامبر را رد کرده. آقای فائق نوشته بود امید از سرمایه منجمد شده افغانستان هر چه زودتر آزاد شود و به اساس یک سیستم شفاف و نظارتی برای پیشرفت و کمک به مردم نیازمند افغانستان کار گرفته شود. شماری از آگاهان امور اقتصادی هم میگویند اگر این دارایی های منجمد شده آزاد شود، امور تجارتی تجار افغان، نقدینگی افغانستان بانک و باور از دست رفته مردم به بانک های خصوصی باز میگردد. از این میان محسن اکبری در مورد نتیجه آزاد نکردن این دارایی ها به رادیو آزادی گفت
و اگر پول ها آزاد نشوه، نقاطی را که قبلا ذکر کردم که مشکل نقدینگی بود، مشکل انتقالات پول چی در داخل باشه و چی به خارج و مشکل عدم دسترسی تجار به پول کافی، بی اعتمادی مردم و در نهایت بیکاری و فقر افزود خواهد شد و رفته رفته مردم با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد شد.
از زمانی که دارایی‌های افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده در این کشور بحران و بی‌ثباتی اقتصادی افزایش یافته است. هرچند به شمول مقام‌های حکومت طالبان، سازمان ملل و سازمان‌های جهانی و نمایندگان کشورها تلاش کردند که آمریکا را برای آزادسازی این دارایی‌ها قناعت دهند، اما نت برای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 25 اسد گفت آنان به راه حلی فکر می‌کنند که این پول به دست طالبان نرسد و تنها برای کمک به مردم عام استفاده شود.
شنیدید که یک قاضی امریکایی میگوید قربانیان 11 سپتامبر حق ندارند دارایی های بانک مرکزی افغانستان را ضبط کنند. وینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان است. کشورها و نهادهای اسلامی می‌خواهد که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند. وینا امیری همچنان گفته که عربستان سعودی در زمینه دفاع از حقوق زنان و دختران افغان پیش قدم شود. شماری از زنان و دختران هم که پس از حاکمیت دوباره طالبان از حق تعلیم و کار محروم شده، میگویند حکومت طالبان دین اسلام را بهانه برای حذف زنان قرار داده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
زنان را کلا از جامعه حذف کردن. فعلا نه کاری، نه در و نه جایی مانده که بر زنان خلاصه زندگی کردن، فعلا حرام شدن.
سوریا باشنده کابل پیش از آمدن طالبان دانش آموز صنف هفتم بود. او با آمدن طالبان و بسته شدن دروازه مکتب ها بر روی دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شد. او میگوید زنان و دختران به هر بهانه ای از سوی طالبان منزوی می شوند، ادعایی که طالبان پیش از این آن را رد کردند. سوریا به رادیو آزادی گفت
اسلام و بهانه گشتن و ضد اسلام هیچ وقت نامده که آموختن علم فقط برای مرد فرض است، نه خیر، بر زن و مرد فرض است.
به تازگی رینا امیری فرستاده ویژه آمریکا برای حقوق زنان و دختران افغان و حقوق بشر در افغانستان روز جمعه در گفتگوی با روزنامه سعودی گزید یک سال پس از حاکمیت دوباره طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را غم‌انگیز خوانده و از کشورها و سازمانهای اسلامی خواسته که از حقوق زنان و دختران افغان در برابر طالبان حمایت کنند. خانم امیری در این مصاحبه خود گفته اسلام دینی است که با حقوق بشر و حقوق زنان همسوست. او از عربستان سعودی به عنوان کشوری که نگاه همه کشورها اسلامی با آن است خواسته که در مقابل طالبان در دفاع از حقوق زنان و دختران افغان پیشقدم گردد. بانو امیری همچنان گفته حکومت طالبان از 23 ماه مارچ تا کنون حداقل 16 فرمان برای محدود کردن حقوق زنان و دختران صادر کرده است. نیلوفر از بانوان است که پس از آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت نهادی که او آنجا کار می‌کرد به علت محدودیت‌ها از او خواست که دیگر به کار نیاید.
به نظر من اسلام که حقوق مرد و زن مساوی گفته و هر دو طرف میتونه که هم درس خود بخونه، هم تحصیل کنه، هم کار کنه، باید مساویان نباشه. ولی من فکر میکنم امارات همه اینا رو بهانه میگیره.
در همین حال بخش زنان سازمان ملل متحد روز جمعه در حساب توییتری خود نوشته که زنان و دختران در افغانستان نامرئی میشوند. در ادامه آمده است که بدون مشارکت برابر زنان صلح و ثبات پایدار در افغانستان وجود نخواهد داشت. خواستیم در این مورد دیدگاه و پاسخ حکومت طالبان را داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وی به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. این در حالی است که طالبان با حاکمیتشان از یک سال به این سو شمار زیادی از دختران افغان بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و آموزش محروم کردند. افزون بر این پوشانیدن صورت دختران و زنان به اجبار، محدودیت بر آموزش و کار، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی و همچنان جلوگیری از اعتراض‌های سلامیست مواردی هستند که اداره فعلی طالبان را در داخل و خارج با واکنش‌های گسترده و پرسش‌ها مواجه ساخته است. اما طالبان هم بارها گفتند که حقوق بانوان را در چهارچوب اسلام تضمین کردند.
شنیدید که رینا امیری نماینده امریکا برای حقوق زنان و دختران و حقوق بشر افغانستان از کشورها و نهادهای اسلامی می‌خواهد که برای دفاع از حقوق زنان افغان در برابر طالبان بلندترین صدا باشند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
بر اساس ارقام اداره مبارزه با حوادث طبیعی پاکستان، شمار تلفات سیلاب‌ها در این کشور نزدیک به 1000 تن رسیده است. حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. حکومت پاکستان برای کمک با سیلاب زدگان 38 میلیارد روپیه پاکستانی را اختصاص داده است. بیشتر در این گزارش.
ارقام رسمی نشان می‌دهد که شمار تلفات سیلاب‌ها در پاکستان تا نوبت دیروز به 982 تن رسیده بود. شمار تلفات در آن کشور روز جمعه حدود 900 تن گفته شده بود. گمان می‌رود که ارقام جان‌باختگان ناشی از جاری شدن سیلاب‌ها در پاکستان بیشتر از ارقام رسمی باشد. مردم عام به این باورند که سیل افراد زیادی را برده است و از آنها هنوز خبری نیست. با تقریبا 33 میلیون نفر بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در پاکستان آسیب رسیده است و 7 میلیون خانه رهایشی و ساختمان‌ها ویران شده‌اند. سیلاب‌ها در پاکستان همچنان بیش از 800 هزار رأس مواشی را از بین برده و ده‌ها هزار رأس مواشی دیگر ناپدیدند. صدیق احمد باشنده شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفت که مقام‌های حکومتی وعده کرده بودند که برای جلوگیری از آبخیزی دریا دیوارهای کنکریتی می‌سازند.
مکان بنا لیا تو این که ابھی
اینجا خانه آباد کردیم 8 سال می شود. آنها وعده کرده بودند که دیوارهای کنکریتی می سازند و تمام کناره‌های دریا را پخته می کنند، اما این وعده را عملی نکردند و هیچ کار انجام ندادند.
از سوی دیگر محمد عظیم یک باشنده منطقه فاضلپور ایالت پنجاب می گوید سیلاب ها به مردم خیر آسیب رسانده است.
به ما آسیب زیاد رسیده است. خانه های ما ویران شده و نزدیکان ما جان باختند. سیل اولادهای همسایه ما را هم با خود برده است. هر جای را 3 متر آب گرفته است.
به دنبال سیلاب های مرگبار و ویرانگر در پاکستان، حکومت آن کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده و تلاش ها برای نجات افراد گیرمانده ادامه دارد. به همکاری اردو و گروه های مددرسان نزدیک 5 میلیون نفر در کمپ های موقتی جابجا شدند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در دیدار از یک منطقه سیلاب زده در سند، سیلاب های فیلی را در آن کشور بی سابقه خوانده است. او خواستار کمک جامعه جهانی شده و در این حال وعده کرده که حکومت پاکستان با هر خانواده آسیب دیده 25,000 روپیه پاکستانی کمک میکند. اتحادیه اروپا و نهادهای مددرسان تعهد کردند که میلیون ها دلار را برای کمک به سیلاب زده ها در پاکستان فراهم میکنند.
شنیدید که شمار تلفات سیلاب ها در پاکستان نزدیک به 1,000 تن رسیده است و حدود 1,500 تن دیگر زخمی شدند. و در ادامه
بیشتر از خبر،
شماری از جوانان تحصیل کرده و استادان پوهنتون‌ها در غور میگویند که بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از بحر کارگری راه قاچاق به ایران را در پیش گرفتند. آنها میگویند که حکومت طالبان آنان را از وظایفشان سبکدوش کرده است، از این لحاظ مجبور به ترک کشور شدند. فعالان جامعه مدنی این ولایت میگویند که حکومت سرپرست طالبان باید زمینه کار را برای جوانان در داخل کشور مساعد کند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک جوان در غور آغاز می شود.
وقتی که امارت اسلام پیروز شد من از وظیفه سبکدوش کردم.
فرجاد احمدی 29 سال قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در یک از روستاهای شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور معلم بود، اما به گفته احمدی طالبان محل او را بدون کدام دلیل از وظیفه‌اش سبکدوش کرد. او در رشته زبان و ادبیات پشتو تحصیل کرده و 4 سال پیش از پوانتون غور فارغ التحصیل شد، اما برای دوازده گفت که فقر و بیکاری او را مجبور کرده تا از بحر کارگری به ایران عزم سفر کند.
من دوره جمهوریت بله آقا وظیفه داشتم، برای فعلا بیکار هستم، در خانه 9 فامیل هستم، من از من نان مایم و مجبور هستم که بروم به ایران کار بکنم. در افغانستان کار نیست، در غور خصوصا مجبور هستم که طرف ایران بروم و اونجا لقمه نان پیدا بکنم و خرج خانواده کنم.
او گفت که تمام تلاشش برای پیدا کردن وظیفه بی نتیجه مانده.
من زیاد تلاش کردم، چند جا سیوی مروان کردم، تصفیل من شالست نکردم، به مسیحات من شالست نشدم، زیاد کوشش کردم اما به ادارات حکومتی من ندادم سیوی.
او بیشتر گفت
من کسای رو میشناسم که حتی 16 خلاص کردن ماستر هستن، امروی من هستن، میخوان که بیرون بریم یک جا. اونا هم همچنان بیکار هستن مثل ما. جوانای دیگه هم که متعلم هستن، حتی کسایی که محصل هستن با پانتون، اونا هم مجبور شدن که برون به خارج رای مهاجرت پیش بگیرن، یک لقمه نان را برای خانواده خود پیدا بکنن.
ده ها جوان دانش آموخته دیگر نیز با فرجادم سرنوشتند. محمد فهیم 34 ساله که دیگر از این جوانان است که تا دوره ماستری تحصیل کرده و حال قصد دارد که برای پیدا کردن لقمه نان به خانواده ده نفریش با دیگر دوستانش قاچاقی به ایران سفر کند. او براد وازادی گفت که در رشته علوم اسلامی تحصیل کرده و حدود 7 سال در پوانتون دولتی دایکندی وظیفه اجرا کرد، اما حال او بیکار است، چون که او گفت که طالبان بدون کدام علت از کار برکنارش کرده.
متاسفانه با آمدن حکومت جدید دیگه ما بیکار شدیم، کاری نداریم، فعلا بیکار هستیم، میخواییم در ایران بریم سفر کنیم. به خاطر که نبودی کار، فقر و بیکاری، بی‌عدالتی که در حکومت وجود داره، متاسفانه ما نمیتونیم وظیفه داشته باشیم. به خاطر نفقه خانواده ما مجبور هستیم که در کشورهای همسایه هجرت کنیم و مهاجر شویم و به خاطر نفقه اولاد یا خانواده باید ما بریم کار کنیم.
فهم چندین بار دیگرم خواسته بود که به ایران سفر کند، اما تا هنوز به منزل مقصود نرسیده. او در این مورد براد و آزادی بیشتر گفت.
من چندین بار که در ایران میرم، امریکا آمدن با حکومت تازه آمده، متاسفانه چند بار رد مرز شدیم، پس آمدیم رفتیم. بدبختانه بل یاد دیدیم یک تایی تحصیل کرده و استادای دانشگاه که با هم بودیم، دیگه در ایران چند بار با هم رفتیم. بیکار هستیم، شاید این هفته دیگه تصمیم داریم بریم، چون مجبور هستیم دیگه، کار نداریم چیکار.
امیرداد پارسا فعال جامعه مدنی غور براد و آزادی گفت که از وقتی که طالبان به قدرت بازگشتن، بسیاری از جوانان تحصیل کرده به علت نبود کار به کشورهای همسایه مهاجر شدند.
جوانان نیروی سازنده و بالنده سرزمین می باشند. متاسفانه از یک سال بدین سو که تحول موجود با وقوع پیوسته، خیلی از جوانان و کادرهای ما از وطن فرار نمودند و اونم یگانه علتش بیکاری، فقر و بی‌وظیفگی بوده. در این مدت یک سال متاسفانه ایده از جوانان ما وظایفشان از دست دادن و بیکار شدن. اینا به خاطر نفقه خانوادهشان مجبور به این شدن که روانه کشورهای بیرون، خصوصا کشورهای همسایه گردند.
پیشنهاد او به حکومت سرپرست طالبان این است.
ما از حکومتی موجود انتظار داریم و توقع داریم که زمینه کاریابی بیشتر و بهتر برای کادرهای سرزمین و برای جوانهای سرزمین مساعد بگردانه تا زمینه فرار جوانها به کشورهای بیرون گرفته شود.
اما مولوی عبدالعزیز زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غو روایت دیگر دارد.
ولایت غو کدوم برنامه خاص ندارن که کدوم کار برای جوانا آمده شود. به شما معلومه که تمام اداره که قبلا کارمندان نبودن اونا تبدیل نمیشه و دیگه کدوم پروژه خاصی هم نیامده.
بیش از یک سال از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان میگذرد. به اساس گزارش ها در این مدت بسیاری از کارمندان ادارات خدمات ملکی در نکات مختلف افغانستان از وظایفشان برکنار شدند و بسیاری هم با مشکلات اقتصادی روبرو شدند. چند ماه پیش مولوی ایبت الله خونزاده رهبر طالبان در فرمان به والیات دستور داده بود که باید از فرار مردم جلوگیری شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان هم چند ماه قبل در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که این حقیقت ندارد که برای کادرهای مسلکی در حکومت جدید جایی نیست. اما این اظهارات برای بسیاری از جوانان آموزش دیده چندان دلگرم کننده نیست.
پیام حکومت طالبان همیشه برای مردم و